أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خطابات شفاهیه بود در قرآن کریم و همچنین در سنت. بعضی از احکام به صورت خطابات شفاهیه بیان شده. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و امثال این موارد در قرآن و احادیث زیاد هست. بحث شده که آیا این خطابات شفاهیه شامل غائبین و همچنین معدومین هست یا نه اینها فقط شامل حاضرین اون خطاب هستند، مشافهین هستند. بس این بحث در دو جهته، یکی اینکه آیا شامل غائبین میشد و یکی شامل غائبین، شامل معدومین میشود یا نه. ثمرش هم الان عرض خواهیم کرد، امروز انشاءالله عرض خواهیم کرد ثمر این بحث چی هست. وقت در اینجا راههایی ذکر شده برای اینکه اثبات بشد که این شامل غائبین و معدومین هم هست. این خطاب ها شامل غائبین و معدومین هم هست. مرحوم آخوند سه تا محل بحث قرار داد. یه محل بحث این که آیا تکلیف معدوم غائب صحیح یا صحیح نیست، تکلیف معدوم جایز است، ممکن است، ممکن نیست. دوم، خطاب معدوم آیا ممکن است یا ممکن نیست. سوم، این که ادات خطاب باعث تضییق مدخولش می شود یا نمی شود. و عرض شد که بحث اول را ایشون فرمودن که از راه تکلیف انشائی، تکلیف اگر انشائی باشه اشکال نداره، تکلیف اگر فعلی باشه، بحث فعلی، زجر فعلی باشه، این مخاطبش نمیتونه معدوم باشه. اما اگر تکلیف انشائی باشد که همون عبارت اخرای بیان مرحوم نائینی بود که یه قضیه به صورت قضایای حقیقیه باشه، میتواند شامل هم موجودین بشود هم معدومین بشود. اما بحث دوم را ایشون پذیرفتن که خطاب حقیقی معدوم محال هست. بحث سوم که عمده بحث اونجاست، آیا ادات خطاب باعث تضییق مدخولش میشد به حاضری یا نمیشود. اینجا بود که راه‌های مختلفی برای حل این مشکل ذکر شد. یکی از راه‌ها این بود که مرحوم آخوند گفتن موضوع له ادات خطاب خطاب حقیقی نیست، موضوع لهش خطاب انشائی هست. خطاب انشائی که باشه البته شامل همه خواهد بود. البته ایشون جمله اضافه کردن، گفتن درست موضوع لش خطاب انشائیه ولی منصرف به خطاب حقیقی. بعد هم یک قیدی زدن، گفتن لولا المانع، اگر مانع باشد نه، این انصراف از بین میرد. باز برمیگرده به همون انشائی. و چون اینجا ما مانع داریم، مانع هم این است که میدانیم احکام شرع مخصوص حاضرین نبوده، پس بنابراین معنای خطابات انشائی خواهد بود. خطابات انشائی هم شامل هم موجودین میشد هم معدومین میشد. این بیانی بود که راه حلی بود که مرحوم آخوند مطرح کردن که موضوع له را اصلا انشائی قرار دادن نه حقیقی. چون انشائی قرار دادن مشکل حل شد. دقت کردیم اشکال کجا بود؟ خطاب حقیقی معدوم ممکن نبود و باعث تضییق مدخولش میشد. اما اگر خطاب انشائی باشد، اونجا اشکال نداره، خطاب انشایی هم شامل موجودین میتوند باشد، هم شامل معدومین میشود. الا ماشاءالله در زبان عربی هست که خطاب میکند به چیزای غیر موجود، اشکال نداره در اشعار عربی، در غیر اشعار عربی، و پس بنابراین این اشکال قابل حله. بندی عمه همشون، و اگر انشائی دائیش اگر به اصطلاح بحث فعلی باشه، خطاب فعلی باشه، خطاب حقی باشه، اون دائی باشه میشه خطاب حقی. اما اگر دائیش نه، اینکه وقتی رسید بهش این محرک باشد، نه اینکه بخواد الان او رو آگاه بکنه، بخواد وقتی رسید او رو آگاه بکند، میشه خطاب انشائی. برمیگرده به اون که این چگونه با چه انگیزه ای صادر شده. اگر با این انگیزه صادر شده که الان یک کسی را متوجه کنه، بله این محاله، خطاب حقیقی. اما اگر با این انگیزه صادر نشده و شده که یک نوع خطاب انشائی، یعنی مفهوم خطاب، چنانکه ایشون در بحث امر میگفت که طلب انشائی، موضوع نه طلب انشائیه، اینجا میگن خطاب انشائی. الا ایها اللیل الطویل فنجلی، مثلا الا فنجلی مثلا، و امثال این موارد که در زبان عربی هم هست، اونجا معلوم است که خطاب حقیقی نمیخواد بکنه، خطاب معنای خطاب را میخواد در ذهن طرف ایجاد بکند، مفهوم خطاب را، انشای خطاب را میخواد انجام بدهد، اما نه اینکه واقعا میخواد الان یک کسی را، لیل را متوجه کنه، روز را متوجه کنه، اینطوری که نیست. بد کرده. خب این بیان مرحوم آخوند بود. همین بیان را آقای خویی هم تأیید فرمودن، گفتن همین بیان حل مشکل به این است که ما ادات خطاب را، موضوع لهش را خطاب حقیقی ندانیم، خطاب انشایی بدانیم. چون از همین راه آمده و گفته مشکل با همین بیانی که مرحوم آخوند فرمودن مشکل حل می شود. راه دیگر راه مرحوم ناینی بود. ایشون مشکل را از راه قضایای حقیقیه حل میکرد. چون قضایای شرعی قضایای حقیقیه هست، ولذا اشکال رفع میشود یا اشکال باقی نمیماند. در قضیه حقیقیه ما موضوع را مفروض الوجود میگیریم، میگیم اگر مکلفی بود این حکم بهش متوجهه. قضیه برمیگردد به قضیه شرطیه، رد کردید، و لذا ایشون از راه قضیه حقیقیه مشکل را حل میکرد. میفرمود اگر قضایا در شرع به صورت قضایا خارجیه بود، بله اشکال شما وارد بود. قضایا خارجی، مخاطب خارجی میخواد، مخاطب مشخص میخواد. اما اگر چون قضایا در احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقیه هست، ولذا اشکال برطرف میشود. این بیان ایشون را آقای خویی اشکال کردن، گفتن نه، این قضیه حقیقیه معدوم را تا حد موجود میاره، اما تا حد حاضر نمیاره. در خطاب علاوه بر اینکه باید موجود باشه، در خطاب حقیقی باید حاضرم باشه. پس بیان شما مشکل را به اصطلاح از اساس حل نکرد، یه مقداری از مشکل را حل میکنه، تمام مشکل را حل نمیکنه. حضرت امام رضوان الله علیه ایشون هم از راه قضیه حقیقیه میخواد مشکل را حل بکند، ولی بیانشون راضی به قضیه حقیقیه غیر از بیان مرحوم ناینی هست. پس راه حل دوم چی هست؟ از راه قضیه حقیقیه حل کنید. قضیه حقیقی را مرحوم ناینی چطوری بیان فرمودن؟ فرمودن که موضوع برمیگردد به مقدرت الوجود، مفروض الوجود برمیگرده، بهش قضیه شرطیه برمیگرده، ناحیه موضوع برمیگرده به مفروض الوجود. اگر زیدی بود، اگر مکلفی بود، بس این حکم براش هست. مرحوم ناینی اینطوری میفرمودن. مرحوم امام میفرماید نه، این که ایشون قضیه حقیقی را اینطوری تعریف کرده، این درست نیست. از اساس قضیه حقیقیه به قضیه مشروطه بر نمیگردد. اگرم یه جایی بعضی از حکما اینطوری معنا کردن، این برای تسهیل تعلیم بوده، می‌خواستن به طرف یاد بدن، ولذا گفتن که یعنی معناش این است که کل ما وجده فا این حکم هست، مثلا النارو حارتون قضیه حقی است. خب ایشون فرمودن این در حقیقت اینطوری نیست که یعنی کل ما وجده نارون فا هی حارتون. امام فرمودن اینطوری نیست. مرحوم ناینی میگفت نه اینطوریه که برمیاد به قضیه شرطیه که لو وجود نارون، این وجود نارون فهی حارتون. امام فرمان نه، قضیه حقیه به قضیه شرطیه، به قضیه مقدره، مقدرت الوجود در ناحیه موضوعش بر نمیگرده. پس چیه؟ ایشون ظاهران اون مقداری که ما فهمیدیم میفرماید قضیه حقیقیه برمیگرده به و حکم به حمل محمول، به حمل اون حکم بر موضوع، بر ذات موضوع. یه کار نداره به این که وجود درش اخذ بکنه، نه وجود اخذ نمی کنه، میگه ذات این خصوصیت را داره. بحرون من زیبق، یه دریای از جیوه، باردون به طبع، طبیعتش چیه؟ بارده. خب اینجا رو ایشون مثلا اینطوری معنا میکنن، بحرون من زیبق مثلا، که ان امثال اینها، یا النار حارتون، طبیعت آتش این است که حرارت داره، یه کار نداره به وجود هستن. البته ایشون فرماین که مراد از این که این حکم را بر این موضوع حمل میکند، مراد بالحمل شایع، چون حمل شایعه وجود هر وقت وجود پیدا کرد این حکم را خواهد داشت. ولی ما وقتی که این قضیه را بیان میکنیم، ما وجود را اخذ نمیکنیم، صحبت وجود نیست، کل ما وجوده نیست، از این شرطیه نیست، ما بر اون ماهیت حمل میکنیم این حکم را، میگیم النار حارتون، طبیعت نار حاره است، ولی نه طبیعتی که در ذهنه، طبیعت خارجی است، چون حمل شایع صناعی هست، در حمل شایع صناعی واقع را میبینن نه مفهوم را میبینن. بس امام قضیه حقیقیه را طبق اون بیان خودش که مطرح میکنن که مسئله بر نمیگرده به شرطیه، برمیگرده به حمل این محمول بر حقیقت اون شیء، اما حملش نه بر مفهومه، بر واقع اون شیء که اثر داشته باشد، یعنی بر حمل شایع هست. خب البته این فرمان اگر این طوری باشه، خب دیگه اشکال نخواهد داشت، اشکال برطرف می شود. بس بنابراین چه بیان ناین را، مرحوم ناین را بفرمایید، چه بیان امام را در قضیه حقیه بفرمایید، مشکل از این جهت حل می شود. دقت کردید که چون ما کار نداریم به وجود بالفعل، به حقیقت اون موضوع کار داریم، میگیم حقیقت این موضوع اون حکم را به دنبال دارد، حقیقت این مکلف این حکم را به دنبال دارد، هر وقت الذین آمنی شد این حکم هم به دنبالش خواهد آمد. بیان امام اینطوریه. وقت امام راضی به قضای خارجیه هم باز میگه نظر مرحوم ناینی درست نیست، قضای خارجیه را مرحوم ناینی برمیگردونه به قضایای شخصیه و جزئیه که در خارج مثلا که عنوان دخیل نیست، در اونجا، اونجا همون خارج دخیله، یعنی خارج وجودات خارجیه جزئیه دخیله. مرحوم ناینی اینطوری بیان میکنه، امام میفرماید نه اینم درست نیست، قضای خارجیه باز عنوان دخیله، ولی عنوان مشیره به اون چیزی که در وجود داره، بس قضیه حقیقیه اصلا با وجود کار نداره، قضیه خارجیه با وجود کار داره و برنمیاد به قضیه جزئیه. قضیه خارجیه هم باز کلیه هست، یعنی برنمیاد به این که این افراد را شما اکرام کنید، نه اونجا یه عنوانی میده، من فل عسکر، هر کسی در شهر قم هست، اونم باز عنوانیه، ولی نظر داره به وجود. بس تعبیر امام با تعبیر مرحوم ناینی در قضیه حقیقیه و خارجیه فرق کرد. مرحوم ناینی قضیه حقیقیه را برمیگردونه به قضیه شرطیه، مقدرت الوجود در نهای موضوع، و قضیه خارجیه را برمیگردونه به اونجایی که موضوع در خارج بالفعل موجود باشن و جزئی خارجی باشن. عنوان هیچ دخیل نیست در قضیه خارجیه. مرحوم نائینی میفرمون و عکس حضرت امام میفرماین چی؟ میفرماین قضیه حقیقیه نه، در اونجا اصلا وجود صحبت وجود نیست، مقدرت الوجود مطرح نیست، بلکه چی هست؟ بلکه حقیقت اون شی، طبیعت اون شی در نظر گرفته میشود. خب و قضیه خارجیه هم عنوان دخیل هست، وجود در اونجا در نظر گرفته می شود در قضیه خارجیه. اینم بیان حضرت امام که این دوتا را کنه. ولی هر دو بیان الان بالاخره چه ما قضیه حقی را به اون تعبیر مرحوم نائینی بگیریم چه به تعبیر مرحوم امام بگیریم، مشکل را در ما نحن فیه در خطابات شفاهی حل می کند. و اشکال آی خوی را ما باید چگونه برطرف کنیم؟ مرحوم آی خوی آخی می فرمود که این تا یه مقدار قضیه مشکل را حل می کند، معدوم را در حکم موجود قرار می دهد، اما موجود را دیگه حاضر قرار نمی دهد. این را این طوری که ان حضرت امام حل می کنند، میگن که خب اینجا ما نیاز داریم به قاعده اشتراک. مرحوم نائینی هم که نگفت که اینجا مثلا هیچ نیازی نیست به قاعده، نیاز هست ولی مشکل بر نمیخوریم، یعنی قاعده اشتراک را اینجا میتونیم جاری بکنیم بدون هیچ اشکالی. وقتی که ما قضیه حقیقی گرفتیم و گفتیم که هر شخصی، هر فردی که این عنوان را پیدا کرد همین حکم را خواهد داشت، خب این معدومین را در حد موجودین قرار داد. احکامی که خطابات شفاهی هستن بر حاضرین هستن، بر مخاطبین هستن، بر مشافهین هستن، ولی ما دیگه یقین داریم بین مشافه و بین غائبین دیگه هیچ تفاوتی نیست. قاعده اشتراک رو اونجا جاری کردن هیچ مشکلی نداره. قاعده اشتراک را در مشافهین و نسبت به معدوبین میخواییم جاری بکنیم یه اشکالاتی خواهد داشت که بیان خواهیم کرد. قاعده اشتراک جریانش که اشتراک در تکلیف معدوم با موجودین در تکلیف مشترکن، از اینجا بخواییم ما قاعده اشتراک را جاری بکنیم یه مشکلاتی داره، یه اشکالاتی داره که امروز بیان میکنیم. اما اگر غائبین را نسبت به حاضرین بسنجیم، بگیم غائبین در مجلس پیامبر اکرم همون حکم حاضرین را داشتن، اینجا قطعا قاعده اشتراک جاریه و هیچ اشکالی هم نداره. بس کردید؟ بس شما اگر با قضیه حقیقیه معدوم را در حد موجود قرار دادید، مشکلتون حل شد. موجود یعنی موجود غائب، اونجا قاعده اشتراک را دیگه به راحتی جاری میکنید، میگید که اینم مثل کسانی است که در زمان پیامبر بودند، ولی حالا حاضر بودنش را اثبات نمیکنه این قضیه حقیقیه، ولی موجود بودنش را که به اون مرتبه میرسونه و اشکال حل میشود. با قاعده اشتراک مشکل حل میشود. توجه کردید؟ من با عجله گفتم، نه نمیدونم که این مطلب روشن شد یا روشن نشد. روشن شد انشاءالله. پس بنابراین راه حل دوم، حل مشکل از راه قضایای حقیقیه بود که عرض کردیم اونم دو تا بیان داشت. راه حل سوم از میکنم بلاخره قضیه حقیقیه یک تعریف خاصی داره دیگه. ایشون میگه ایشون اون تعریفی که از قضیه حقیقیه داره درست نیست. بله، میگه خروج از اصطلاح دیگه. یه قضیه حقیقیه در حکمت، در فلسفه، در جاهای دیگه یه تعریفی داره. تعریفش این نیست که شما بیایید رو وجود، اصلا گوینده میگه به وجود کار نداره، وقتی میگه ان نار هاره یا کل نار هاره، به وجود، وجود را مفروض نمیگیره، اون طبیعت حقیقت نار را میبینه، حکم را صادر میکنه. بس کردی. خب حالا این فرمایش حضرت امام هست که فرمودن باید اگر انشاءالله یه وقت قضیه حقیقی قضیه خارجی اینها را بحث کردیم، باز دوباره برگردیم به این بحث که کدوم نظر به نظر میرسه صائب تره که اشکالش کم تره. بحث کردیم این دوتا راه در اینجا هر دو مطرحه، یعنی هم راه حضرت امام هم راه مرحوم نائینی در اینجا مطرحه و مشکل را حل می کند از این جهت که قضایای احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است و لذا معدومین هم فرض وجود می شود و حکم بر اونها بار می شود. در کردیم تا اینجا را مشکل ما را حل می کند. خب جزئیه است. بله، حضرت امام میفرمان همون اکرم من فی الاسکر که هر دو مثال میزن اینا برای قضیه خارجیه. اکرم من فی الاسکر را مرحوم نائینی میگه یعنی همین افرادی که الان تو اسکر هستن یعنی جزئی میشن، ولی شون فرمان نه، اکرم من فی الاسکر یه عنوانیه ولی ناظر به موجودی. دست کردیم این طوری فرق میذاره. خب بعد راه حل سومی که در اینجا مطرح شده که دیروز اشاره کردیم، همون راه حلی هست که مرحوم باز امام دارن، استاد سبحانی دارن، اونم بگیم که خطابات دو نوعن، خطابات شفهی و خطابات غیر شفهی، یا به تعبیر دیگر خطابات حقیقی و خطابات، بله بگید خطابات شفهی و خطابات تحریری یا کتابتی، کتابی. اینها مثلا این نوع خطابات در لغت هست و هیچ اشکالی نداره و ما خطابات شر از قبیل خطابات چی میدانیم؟ تحریری میدانیم، غیر شفهی میدانیم و لذا هیچ اشکالی نداره. خطابات غیر شفهی شامل همه هستن، هم موجودین هستن، هم حاضرین هستن، هم غایبین هستن، هم معدومین هستن. اصلا تو کتاب نوشته که به هر کس برسد این وصیت من است، به هر کسی که اینو میخواند. دقت کردید؟ اصلا نوشته که دیگران از این استفاده بکنن. قوانین اینطوری صادر میشود، چیزایی که مکتوب می شود یا مکتوب نیست، اصلا این آقا ابلاغ کرده که به دیگران برسد، به دیگرانی که بعد از اون میان مثلا برسد. اینا میگیم یک نوع خطاباتی هستن، خطابات غیر شفهی هستن به تعبیر استاد سبحانی، یا خطابات بگیم تحریری هستن. اینا شامل موجودین هم از حاضرین و غایبین و معدومین می شود و دلیل این در قرآن کریم هم موجوده که خطابات قرآن از این قبیله، مثل آیات کریمه ای که دال هست بر این که قرآن برای همه نازل شده، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، که هم شما را انذار کنم و هر کسی که به این انذار من بهش برسه، و من بلغ هر کس برسه. یا فرماید که این هو الا ذکر للعالمین، می که برای عالمینه. یا می فرماید که یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان، یا بنی آدم میگه، نمیگه که مثلا ایها الحضار حاضرین در اینجا، یا بنی آدم در قرآن کریم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و امثال این مواردی که در قرآن کریم اصلا مخاطب بنی آدم هست. حالا اون یا ایها الذین آمنوا امثال اینها مثلا که انم محل بحث ما هست، ولی مثلا یا بنی آدم مثلا روشنه که این خطابش به افراد خاص نیست، به افراد حاضر نیست، یا بنی آدم یه عنوانی هست که یا بنی آدم، مثلا این آیه کریمه هست، اما یعتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یا بنی آدم اما یعتینکم بله رسل منکم یقصون آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای بنی آدم، رسولانی به شما خواهد آمد، در طول تاریخ میخواد بیان بفرماید، اما یعتینکم رسل منکم چی آقا؟ یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و امثال این موارد در قرآن کریم هست. اینا شاهد هستن که برای اینکه قرآن کریم خطاباتش خطابات غیر شفهی هست. در احادیث هم این معنا به روشنی بیان شده. در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که یزری القرآن یزری مزر الشمس و القمر، مانند خورشید هست، برای هر دوره روشنی بخشه، نه برای یه دوره خاص. یزری مزر الشمس و القمر و هاکذا. پس بنابراین این راه سوم هم راه صحیحی است برای اینکه بگیم خطابات قرآن مخصوص مشافهین و مخصوص حاضرین نیست، بلکه شامل هم حاضرین هست، هم غائبین هست، هم معدومین هست. حالا برمیگردیم به ثمره. در اونجا ببینیم که ثمره این بحث چی هست، اونجا قاعده اشتراک رو عرض خواهیم کرد. پس خلاصه یه بحثی شد که ما از راه‌های شمول خطابات به غیر مشافهین رو هم اثبات کردیم، از چند راه اثبات کردیم. یه برخی از راه ها هم گفته شده که دیروز هم اشاره کردیم، گفتم این راه ها درست نیست، داد کردید. خب اما ثمره بحث، مرحوم آخوند میفرمایم برای این بحث دو تا ثمره ذکر شده. ثمره اولا این است که اگر کسی قائل بشود که این خطابات شامل غیر مشافهین، غیر حاضرین نمی شود، نمی تواند به ظهورات قرآن تمسک کند، یعنی ظهوراتی که در قرآن هست نسبت به او به معدومین از حجیت می افتد. اگر بگیم این خطابات فقط مخصوص کی هست آقا؟ حاضرین هست. یا اگر کسی قائل شد نه، حاضرین و غایبین هست ولی شامل معدومین نیست، ماهایی که بعد از 1400 سال اومدیم خطابات قرآن شامل ما نیست، ثمره اولا این گفته شده که لازمه این نظر که شامل نیست این است که ظهورات قرآن نسبت به معدومین حجت نباشد. دقت کردید؟ لازمه این است که بگیم ظهورات فقط مخصوص اون حاضرین هست و شما نمیتونید به ظاهر قرآن تمسک کنید، بگید که به ظاهر به اصطلاح این حکم اینه، این حکم مثلا این حرامه، این واجبه، این مستحبه، نمیتونید بگید. مثلا ظهورات مربوط به شما نیست، مربوط به چه کسانی بود؟ به کسانی که حاضر بودن. شما کی می توانید استظهار کنید از قرآن احکام خدا را؟ وقتی که خطابات قرآن شامل هم مشافهین بشود هم غیر مشافه بشود. یعنی البته بحث ما فعلا در خطابات ها، اون احکامی که به صورت خطابات نیست، به صورت قضایای حقیقی است، اونا خارج بحث ما هست. فعلا بحث ما راجع به خطاباته. خطابات قرآن کریم نمیشه به ظهوراتش شما تمسک کنید برای اثبات حکمی. چرا؟ برای اینکه اون ظهورات شامل شما که نبوده، مخصوص حاضرین بوده. این ثمره اولی است که گفته شده. دقیقاً. بس در قرآن هر چه خطاب هست اونها را دیگه شما نمیتونید استظهار کنید، از اون حکمی ازش در بیاری استظهار بکنید، یه حکمی، یه واجبی، حرامی، مستحبی اینا استنباط بکنید، نمیتونید. چرا؟ برای اینکه فرض این است که اون خطابات شامل معدومین نبوده. این ثمره اولاست که گفته شده. مرحوم آخوند از این ثمره دو تا جواب میدن. جواب اولی که ایشون میدهن میفرماین این ثمره مبتنی هست بر پذیرش یک دیدگاهی که در بحث حجج میاد. در بحث حجج اونجا یه بحثی هست، اگر اونجا ما اون دیدگاه را بپذیریم، اون دیدگاهی که الان عرض خواهیم کرد اونا بپذیریم، اون موقع بله این ثمره مترتب میشه. اما اگر اون دیدگاه را نپذیریم، چنانکه نخواهیم پذیرفت و معظم اصولیون هم نپذیرفتن اون دیدگاه را، ولذا این ثمره مترتب نخواهد بود. بس ترتب این ثمره، ثمره چی بود؟ ما نمیتوانیم به خطابات تمسک کنیم و استظهار کنیم، حکمی را ازش برداشت کنیم. این ثمره بود دیگه. این ثمره منوط به این که ما در بحث حجج ملتزم بشیم به یک قولی. اون قول چیه؟ اون قول این است که بگیم آقا ظواهر حجت هست فقط نسبت به منقص در افهامه. ظهور حجت هست نسبت به کسی که قصد افهامو خیر از مسئله خطابات هست. خطابات شفایی یه بحثیه، بحث من قصد افهامو یه بحث دیگه است. من قصد افهامو ممکنه هیچ خطابی هم توش نباشه. شما بیان نامه به برادرتون نوشتید، هیچ خطابی هم توش نیست، مثلا نوشتید که آقا النار حارتون البحر مثلا فیه ما اون کثیر، هر چیزی نوشتید، زید امر را کشت، مثلا من به فلانی اینقدر بدهکارم، خطابی هم مثلا یا ایها برادرم ننوشتید، ولی گفتید که جملات خبریه ای نوشتید اونجا. من قصد افهام شما کی هست؟ همون برادرتون هست که بهش نامه نوشتید. یه بحثی هست که آیا ظهور این کلام که شما یک کس خاصی را براش مطلب قصد تفهیم او را داشتید، خطاب مطرح نیست، قصد تفهیم او را داشتید با این بیاناتتون، آیا ظهورات این کلام فقط مخصوص او هست؟ میگیم ظاهر حجته فقط برای او حجته، یا برای کسی سومی که اگر نامه به دستش افتاد برای او هم حجته، او هم میتونه به این تمسک کند؟ میگه خودت نوشتی که من اینقدر بدهکارم، خودت نوشتی که فلانی مثلا زید را کشته یا بکشند، چطوریه؟ اونجا یه بحثی هست که ظهورات فقط حجت نسبت به منقص در افهامو، یا ظهورات مخصوص منقص در افهامو نیست. خب مرحوم میرزای قمی در اون بحث قائل شدن که ظهورات حجیتش مخصوص منقص در افهامو هست. من لم یقصد افهامو ظهور نسبت به او حجت نیست. مثلا دو نفر پشت دیوار با هم صحبت میکنن، شما هم از اینجا میشنوی، یه اخبار خیلی مهمی هم دارن رد بدل میکنن، شما شنیدید، آیا برای شما حجته یا حجت نیست؟ شما منقص افهامه نبودید، شما شنیدید. ولی مرحوم میرزای قمی میفرماید که این ظهورات فقط حجت نسبت به کی؟ به منقص افهامه. ولی مشهور اصولیین قائلن که نه، ظهورات هم نسبت به منقص افهامه حجته، هم نسبت به غیر منقص افهامه حجته. میتوند به اون ظهور تمسک کند، در محکمه در یه جایی بگد آقا شما این مدرک داریم، شما این سر را به فلانی گفتی و این ظاهرش همینه. اونم نمیتونه بگه که آقا من که به او گفتم، شما چرا به ظاهر سخن من تمسک میکنی؟ پس بنابراین ما اونجا نظرمون این خواهد بود که ظهورات مخصوص منقص افهامه نیست، حجیت و ظهورات مخصوص منقوص ضعیف عموم نیست. می‌فرمایم در اونجا، در اون بحث، در بحث حجیت، حجیت ظواهر، مرحوم آخوند می‌فرمایند چون نظر ما قول مرحوم میرزای قمی نیست، او حجیت ظواهر را مخصوص چی می‌داند؟ مخصوص منقوص ضعیف عموم می‌داند. ما میگیم نه، حجیت ظواهر مخصوص هم منقوص ضعیف عموم هست، هم من لم یقصد افهامو هست. بر فرض ما خطابات شفاهیه را مخصوص حاضرین بدانیم، باز ظهورات نسبت به ما حجت خواهد، چون فوقش میشیم ما از کسانی که لم یقصد افهامو. دیگه اگر ما بگیم که این خطابات شامل معدومی نمیشود، اینجا این قائل بشیم، ثمره این بود که اگر اینا قائل بشید دیگه ظواهر نسبت به معدومین از حجیت میفتد. مرحوم آخوند میفرماید نه، نمیفتد. چرا؟ برای اینکه ما در اون بحث قائل نخواهیم شد که ظهورات فقط نسبت به منقوص ضعیف عموم حجت است. ما خواهیم گفت که ظهورات هم نسبت به منقوص ضعیف عموم حجت، هم نسبت به من لم یقصد افهام حجت. شما فوقش اینجا اثبات میکنید که چون خطابات مخصوص حاضرین بوده، پس معدومی منقوص ضعیف عموم نبودن. خب باشه، اینا پذیرفتیم، ولی ظهورات که فقط مخصوص منقوص ضعیف عموم نیست، ظهورش که سر جای خودش هست.
منقوص ضعیف عموم با حاضرین یا مصابیه؟
نه دیگه، ببینید بحث ما این است که یه بحث خطاب داریم، یه بحث خارج از خطاب. یه جمله فرمایید که حملیه میگه اصلا خطابی هم توش نیست، ولی منقوص ضعیف عموم اون طرف شخص خاصیه، نامه رو اون نوشته، خطابی هم توش نیست. خب مرحوم آخوند میفرمایند که بر فرض ما قبول کنیم که در این بحث بپذیریم که خطابات مخصوص مشافهین هست، ولی معناش نیست که ظهورات مخصوص مشافهینه.
این الان منقوص ضعیف عموم چی هست بنابراین؟
بله؟
بعد مسلمان صدر اسلامه، این چی هست بنابراین؟
بحث خطابات رو میگیم، بحث خطابات. بحث خطابات چی بود؟ بحث خطابات، خب خطابات ما با این بیان ما اثبات کردیم که فرضاً قبول کردیم که مخصوص اونهاست. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که ما که مخاطب نیستیم منقوص ضعیف عموم نیستیم. درسته؟ ما که مخاطب نیستیم منقوص ضعیف عموم نیستیم. ولی ما در اون بحث خواهیم گفت که هم خطابات به اصطلاح شامل منقوص ضعیف عموم هست، هم شامل غیر منقوص ضعیف عموم هست. درکر چی عرض کردم؟ بس در اینجا، در این بحث ما، مشافه بودن با منقوص ضعیف عموم بودن را با هم یکی میگیریم. عرض میکنیم که اگر از مشافه در بیاد، از منقوص ضعیف عموم هم در میاد. ولی این معناش این نیست که اون ادله نسبت به ما حجت نباشد. چون در اون بحث ما خواهیم گفت که ظهورات نسبت به منقوص ضعیف عموم هم حجته، هم غیر منقوص ضعیف عموم هم حجته. رد کردید؟ این بیان جواب اول مرحوم آخوند. تا اینجای جواب مرحوم نائینه باز یه اشکالی دارن بر مرحوم آخوند. حالا این اشکال را شما داشته باشید، ما جواب دومشون را اشاره بکنیم، دیگه بذاریم ان شاء الله تتمشه برای فردا. جواب دومشون این است که حالا برفرض ما قبول کنیم که جواب دوم مرحوم آخوندها، برفرض قبول کنیم که خطابات شامل مشافهین، شامل غیر مشافهین نیستن، شامل معدومین نیستن، اینا بپذیریم. ولی این معناش این نیست که اینها منقوص ضعیف عموم هم نیستن. بله خطاب شامل نیست، اما منقوص ضعیف عموم هم نیست. ممکنه خطاب شامل نباشد، ولی منقوص ضعیف عموم باشد. مثلا کسی به معاونش میگد که، فرمایید که به استاندار میگد که برو به کارمندان شهر خودت بگو که این کار انجام بدهن. رئیس جمهور به استاندار میگه، مخاطبش چی است؟ استانداره. ولی بهش میگه که برو به اون کارمندا بگو. ببینید که اینجا خطاب کی هست؟ استانداره. خطاب اونها نیستن، مخاطب اونها نیستن، ولی اونها من گستافامو هستن. بس این طوری نیست که شما بفرمایید حالا که اینا داخل خطاب نیستن ما بپذیریم که اینا داخل خطاب نیستن، بپذیریم معناش این خواهد بود که اینا من گستافامو هم نیستن. نه، اینا درسته دو حالا ما پذیرفتیم داخل خطاب نیستن، خطاب مخصوص اونها، ولی ما من گستافامو هستیم. به چه دلیل؟ به دلیل همین آیاتی که عرض کردیم که میگد که همه باید به این از این قرآن تبعیت کنن، عمل بکنن. پس فرضاً بپذیریم خطابات شامل ما نیست، این معناش این نیست که ما من گستافامو نیستیم، ما من گستافامو هستیم. پس ظواهر نسبت ما حجت خواهد بود. دقت کردید؟ پس دو تا جواب میدم مرحوم آخوند از این ثمره. ثمره این بود که اگه شما بپذیرید که ثمره چی بود؟ که شما اگر بگید که خطابات مخصوص مشافهین هست و شامل معدومین نیست، دیگه ظواهر نسبت به معدومین حجت نخواهد بود. ثمره این بود دیگه. مرحوم آخوند دو تا جواب دادن. یا نه، ظواهر نسبت به معدومین حجته، برای اینکه ما در اون بحث خواهیم گفت که حجیت ظواهر مخصوص من گستافامو نیست. فوقش شما اثبات بکنید که اینا من گستافامو نیستن، ولی ما اونجا خواهیم گفت که ظواهر حجیتش هم شامل من گستافامو هست، هم شامل غیر من گستافامو هست. جواب دوم این است که شما فقط اثبات میکنید که اینا مشافه نیستن، مخاطب نیستن، اما اینکه اینا من گستافامو هم نیستن، نه، ممکنه مخاطب نباشن ولی من گستافامو باشن، چنانکه ادله فراوانی بر این مطلب دلالت میکنن. پس بنابراین این ثمره ساقط شد. ما چه قائل بشیم که خطابات مخصوص حاضرین هست؟ چه قائل بشیم که نه مخصوص نیست، شامل غیر حاضرین و غیر حاضرین هم میشود؟ در هر دو صورت میتوانیم به ظواهر قرآن مراجعه بکنیم. در هر دو صورت میتوانیم به ظواهر قرآن مراجعه بکنیم. داد کردیم. خب حالا اون ثمره دوم و بعضی از نکات دیگری که انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.